ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک شهروند زردشتی و همسرش در ایران به حبس و مصادره اموال محکوم شدند. گزارش حادثه نفتکش سانچی قرار است هفته آینده به مجلس ارائه شود. و شش نماینده مجلس روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید خواهند کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، کارن وفاداری، شهروند زردشتی و همسرش آفرین نیساری که از تابستان سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، اخیراً به تحمل 27 و 16 سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل، روز دوشنبه با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که اتهام علیه این زوج اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. در پی برگزاری دادگاه این زوج در آذر ماه سال جاری، آفرین نیساری، مدیر گالری هنری آن، به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، به 27 سال زندان و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. به گفته شیرین عبادی، کارن وفاداری بسیار ثروتمند بوده و یکی از دلایل اصلی بازداشت او و همسرش، به گفته خانم عبادی، چشم داشته شماری از افراد رده بالای حکومت جمهوری اسلامی به ثروت این زوج بوده است. رئیس کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی در مجلس از آماده شدن گزارش این حادثه و ارائه آن به مجلس در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد مهدی برومندی گفته است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی ابعاد حادثه سانچی بوده و گزارش آن در صحنه علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گفته رئیس کمیته پیگیری حادثه سانچی، 5 کشور ایران، چین، کره جنوبی، پاناما و هنگ کنگ در روند حقوقی این مسئله دخیل هستند. در ادامه روند رمزگشایی حادثه نفتکش ایرانی سانچی، هفته گذشته جعبه سیاه این کشتی باز شد. نفتکش سانچی حدود 20 روز پیش در مسیر رسیدن به کره جنوبی با کشتی چینی کریستال برخورد کرد و آتش گرفت. تمامی 32 سرنشین سانچی در این حادثه کشته شدند و تا کنون تنها جسد 3 نفر از خدمه این کشتی پیدا شده است. و در ادامه درخواست شماری از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس زمان انجام این بازدید را فردا سه‌شنبه اعلام کرد. حسن نوروزی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که خودش به همراه 5 تن دیگر از نمایندگان در این بازدید حضور خواهند داشت. این در حالی است که قرار بود روز یکشنبه 10 نماینده مجلس از جمله فاطمه سعیدی از محل نگهداری شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما در زندان اوین بازدید کنند که به دلیل آنچه بارش برف شدید و عدم حضور برخی نمایندگان اعلام شد، به تعویق افتاد. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره کاهش تعداد نمایندگان بازدید کننده و حذف فاطمه سعیدی، تنها نماینده زن از جمع بازدید کنندگان، توضیحی نداده است. پس از انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشت ها، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند. و بارش سنگین برف در تعداد زیادی از استانهای کشور باعث بروز مشکلاتی در اداره راه‌ها و همینطور تعطیلی بسیاری از مدارس و قطعی برق در برخی مناطق شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در پی بارش شدید برف در 17 استان ایران، همچنان گزارش‌هایی از مسدود بودن برخی راه‌ها و دشواری در امدادرسانی منتشر می‌شود. در این میان، رئیس سازمان هواشناسی تأکید کرده که سامانه سرد و بارشی فردا سه‌شنبه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود پرهیزگار در این حال با تأکید بر اینکه بارش‌های اخیر موجب رفع خشک سالی نیست و با اشاره به دست کم 60% کم بارشی در سال زراعی جدید، تأکید کرد که خشکسالی همچنان در کشور پابرجاست. در همین حال، احد وظیفه، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد تا روز چهارشنبه 11 بهمن در کشور پیش بینی می شود و با توجه به کاهش هوا در نیمه شمالی کشور طی 24 ساعت آینده یخ زدگی در معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی قابل پیش بینی است. به گفته این مقام سازمان هواشناسی در برخی مناطق جنوب شرق کشور پدیده گرد و خاک به سبب باد شدید دور از انتظار نخواهد بود. این گزارش درباره وضعیت جوی تهران طی روز آینده میگوید آسمان پایتخت سه شنبه 10 بهمن ماه نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در سردترین حالت به -7 درجه خواهد رسید ولی بیشتر از 2 درجه بالای صفر افزایش نخواهد داشت. از سوی دیگر یاسر خالدی مسئول مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح دوشنبه از مسدود بودن 11 محور شریانی و بازگشایی مسیر هراز فیروزکوه و تهران قم خبر داد. ولی محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه کشور ساعتی بعد در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی از باز شدن تمام راه‌های اصلی کشور خبر داد.
محورهای اصلیمون داره همه باز میشه، ما آزاد راهمون همه باز هست و محورهای فرعی باقی میمونه که عمدتا در فصل زمستان همیشه بسته بوده.
بنابر گزارش ایسنا با بهبود نسبی شرایط جوی و توقف بارش‌ها دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در فرودگاه مهرآباد احتمالاً پروازها بر اساس ساعات لغو و باطل شدنشان در طول روزهای گذشته از سرگیری می شوند و از این رو این فرودگاه از مسافران خواسته قبل از ورود به فرودگاه به طور دقیق شرایط را برای ساعت دقیق پروازشان بررسی کنند. شرکت فرودگاه اعلام کرد در طول روزهای گذشته برای عملیاتی نگه داشتن این دو فرودگاه بیش از 20 میلیون متر مربع برف روبی انجام داده است. به دلیل بارش برف از دو شب گذشته در بسیاری از مناطق کشور بسیاری مدارس که در روز یک شنبه تعطیل بودند به علت لغزندگی معابر و برودت هوا برای دومین روز امروز 9 بهمن ماه نیز تعطیل اعلام شدند. از سوی دیگر با توجه به حجم سنگین برف در راه‌ها مسافرانی که در میان برف و بوران و انسداد راه‌ها گرفتار شده بودند با تلاش ماموران و همینطور کارکنان سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مورد امدادرسانی واقع شدند. بارش سنگین برف در کشور همچنین موجب انتقادهایی به آماده نبودن نیروهای امدادی و تجهیزات لازم برای این گونه امور شده است. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در جلسه روز یک شنبه این شورا اعلام کرد که شهرداری غافلگیر شد و خدمات شایسته‌ای ارائه نداد. وی اضافه کرد سال گذشته 33 میلیارد تومان و امسال 30 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شد و هر سال پول پیمانکاران برف روب پرداخت شده است، اما خدمات رسانی مطلوب نیست. با این حال محمد علی نجفی شهردار تهران در دفاع از عملکرد نهاد تحت نظارت خود اعلام کرد که 1200 خودروی برف روب، 2000 کارگر، 163 سایت برف روبی و 3500 مخزن شن در تهران از شنبه شب کار خود را برای امدادرسانی در شب برفی تهران آغاز کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدیم. شرکت کنندگان کنگره گفتگوی ملی سوریه تازه ترین ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه در سوچی گرد هم می‌آیند. همزمان نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر کرده تا با رئیس جمهور روسیه درباره اوضاع سوریه و ایران رایزنی کند. گزارش حاکی است تل آویو معتقد است مهار کردن تهران در سوریه به رغم همکاری نزدیک روسیه و ایران به نفع مسکو خواهد بود. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به مسکو بررسی اوضاع منطقه، گسترش هماهنگی‌های نظامی بین روسیه و اسرائیل در سوریه و سایر مسائل مربوط به امنیت اسرائیل را از محورهای مذاکرات خود با رئیس جمهور روسیه برشمرد. کرملین نیز اعلام کرد مناسبات دو جانبه و مسائل مختلف منطقی و بین المللی در کانون گفتگوهای بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند مهمترین موضوعات دیدار نتانیاهو و پوتین توافق هسته‌ای با ایران و حضور این کشور در سوریه است. و گزارش هارتز، نخست وزیر اسرائیل میخواهد بداند گام های بعدی روسیه در سوریه چیست و همچنین تضمین کند روسیه از تحرکات نظامی اسرائیل در سوریه که هدف آن جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق سوریه اعلام شده ممانعت نمی کند. همچنین بر پایه این گزارش موضع روسیه در قبال برجام دغدغه اسرائیل است و نخست وزیر این کشور به دنبال محک زدن میزان مخالفات روسیه با بازگشایی احتمالی پرونده هسته‌ای ایران است. دوشنبه گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو نگران قابلیت های برنامه اتمی ایران است. او در واکنش به اشاره به تعرض این ادعا با پافشاری مقامات روس بر ضرورت حفظ برجام گفت در دیدرهای من مسائل مطرح می شود که در رسانه های روسی باستاب نمی یابد. سفیر اسرائیل در روسیه در ادامه نیز تأکید کرد مسکو به خطوط قرمز اسرائیل مبنی بر عدم استقرار ایران در جنوب سوریه و عدم استفاده از سوریه به عنوان پل ارتباطی بین ایران و حزب الله لبنان واقف است. اندری فیودروف کارشناس مسائل بین الملل می گوید به رغم همکاری نزدیک روسیه با ایران در سوریه، روسیه با اسرائیل نیز منافع مشترک دارد.
از دید اسرائیل بقای بشار اسد در قدرت، پیشروی ارتش سوریه و حتی تحکیم موقعیت ایران در سوریه مدیون مداخله نظامی روسیه در این بحران است. پس از دید مقامات تل‌آویو این کرملین است که باید متقاعد شود مانع استقرار ایران در جنوب سوریه و حتی مانع تمام تحرکات ایران در منطقه شود. هرچند این ذهنیت نفوذ روسیه بر ایران را بزرگ نمایی می کند، اما برخی پیشنهادهای اسرائیل در این رابطه ممکن است در روسیه شنیده شود. کرملین انتظار نداشت ایران مدعی نقش اول در سوریه باشد. از این رو معامله با اسرائیل می تواند در تحکیم موقعیت روسیه در سوریه پس از جنگ مفید واقع شود. اکنون که روسیه می خواهد رهبری مذاکرات پیرامون سوریه را بر عهده گیرد، محدود کردن نقش ایران در سوریه نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز سودمند به نظر می رسد.
روسیه سه‌شنبه میزبان بزرگترین گردهمایی به منظور حل سیاسی بحران سوریه از آغاز این مناقشه است. بیش از 1600 نماینده از همه اقشار و جریان‌های سیاسی سوریه به کنگره گفتگوی ملی که به ابتکار روسیه در همکاری با ترکیه و ایران برگزار می‌شود دعوت شدند. استفان دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و هیئت دولتی سوریه وارد سوچی شدند و انتظار می‌رود تا عصر دوشنبه همه نمایندگان به این بندر روسی در دریای سیاه برسند. این در حالی است که گروه‌های مخالفان دولت سوریه که زیر چتر کمیته عالی مذاکرات گرد هم آمدند و همچنین نمایندگان کردهای سوریه اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهند کرد. مسکو میگوید کسانی که به سوچی نمی آیند صرفاً از روند حل سیاسی این بحران باز میمانند. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه که قرار است در کنار حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و سادات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه به نمایندگی از سه کشور مبتکر کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی بر این گرد همایی نظارت کنند، بار دیگر تأکید کرد این ابتکار در راستای تلاش های سازمان ملل برای حل بحران سوریه است.
سه کشور با تجربه مثبتی که در آستانه به دست آوردند دریافتند که نه تنها در تثبیت اوضاع میدانی در سوریه بلکه در روند حل سیاسی این بحران می توانند نقش مهمی ایفا کنند. به ویژه که به رغم تلاش‌های فراوان فرستاده ویژه سازمان ملل، مذاکرات ژنو پیشرفتی نداشته. برای کمک به او و تسریع این روند این ابتکار را مطرح کرده ایم که کنگره گفتگوی ملی برگزار شود.
اکثر معارضان سوری و همچنین برخی کشورهای غربی و عربی مظنونند روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد. مسکو بر رد این اتهام اعلام کرد در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی هیئت اصلاحات قانون اساسی سوریه تشکیل خواهد شد که انتظار می رود متعاقبا سازمان ملل رهبری آن را بر عهده گیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک میشیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 17:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.